الأحوال الأخيرة. اللهم اغفرنا للتفهم والتفهيم. بحثمون در مشتق رسید است، به اقوال در مشتق. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه می فرمایند که اقوال در مسئله مشتق اگرچه فعلیاً کثیر است، لکن این اقوال حادث شده بین متأخرین بعد از این که در مسئله مشتق بین متقدمین دو قول رئیسی بیشتر نبوده است. پس چرا دو قول در نزد متأخرین تبدیل شده است به اقوال کثیر؟ می‌فرمان به جهت این که مشتق را اختلاف در مبادی مشتق در معنا را اینا آمدند که اختلاف در مبادی را این را آمدند و اختلاف در اقوال گرفتند، یعنی معانی که تفاوت می کند این تفاوت در معانی را بردند و هر کدوم را ذات قولی کردند، در حالی که آقای آخون می فرماد گذشت که اگر مشتق اختلاف در مبادی داشته باشد و به همین جهت در معنا اختلاف پیدا کند، این موجب اختلاف در معنای مشتق نخواهد شد. بنابراین طبق فرمایش آقای آخوند که صحیح هم هست، می‌فرمایند بین متقدمین دو قول بوده است. یک قول، قول اشاعره هست و قول دوم قول معتزله. خب اشاعره قائل به چه هستند؟ اشاعره قائلند به این که مشتق متلبسه در مبدع باید باشد. می‌فرمایند آقای آخون متأخرین از اصحاب ما هم همین قول اشاعره را اختیار کردند که مشتق حقیقت در متلبسه به مبدع. نقطه مقابل معتزله هستند. معتزله قائل به عمند که مشتق حقیقت است در متلبس و عمن غذاءن. اینم قول معتزله. آقای آخوند می فرمان متقدمین از اصحاب ما هم با معتزله همراه بودند. بنابراین متقدمین از اصحاب قائل به قول اعم هستند به حسب اون چی که آقای آخوند می فرمایند وفاقا لمعتزله، و متأخرین از اصحاب قائل به قول اخص هستند که مشتق متلبسه در مبدع هست و حقیقت هست در متلبسه در مبدع فقط، وفاقا للاشاعره. این بیان آقای آخوند. ثم آقای آخوند متعرض میشن به این که خیلی خوب، حالا قائلین به این که مشتق حقیقت است در متلبسه به مبدا چه ادله‌ای دارن، و قائلین به این که مشتق حقیقت است در اعم اونا چه ادله‌ای دارن. قبل از سلام بفرمایید، قبل از این که ورود به مقام اثبات بشد به این که ما ادله هر دو قول رو بررسی کنیم و ببینیم از میان این ادله دو قول کدوم تمام میشد، یعنی قبل از ورود در مقام اثبات سزاوار است که مقام ثبوت بحث بشد. ببینیم آیا در مقام ثبوت هر دو قول امکان اخذش وجود دارد یا نه. اگر در مقام ثبوت هر دو قول امکان اخذش نباشد، خب دیگه نوبت به مرحله اثبات نمیرسد، خود به خود مرحله اثبات منتفی میشد. همون قولی که در مقام ثبوت ممکن است همون باید اخذ بشد. بنابراین ابتدا آقای آخون این بحث رو دیگه ندارن، ابتدا ما بحث رو میاریم در مقام ثبوت که ببینیم در مقام ثبوت آیا هر دو قول امکان اخذش وجود دارد یا نه. مرحوم آقای ناینی ابتداعا میفرمایند که بله نزاع در بحث مشتق به جهت این که شما ببینید آیا حقیقت در متلبس به مبدا هست یا حقیقت در اعم است، این نزاع مبتنی است بر مسئله ای به نام بساطت و ترکب مشتق، که آیا مشتق بسیط است یا مشتق مرکب است. حالا بعد اینکه آقای آخوند ادله رو بحث کرد، یه تنبیهات دارد در بحث مشتق، متجاوز از 10 تنبیه بله متعرض میشد. سلام علیکم. تو تنبیهات بحث مشتق بله این تنبیه اولمون همین است که آیا مشتق بسیطه یا مشتق مرکب است. بنابراین حالا بعد تعیین میکنیم که صحیحش کدام است، آیا مشتق بسیطه یا مشتق مرکب. فعلا آقای ناینی میفرمان این مسئله که ما قائل بشویم مشتق حقیقت است در متلبس و مبدا یا ام از متلبس و ام من قضا انه مبدا، این مسئله مبتنی است به این که شما قائل بشوید به بساطت مشتق یا قائل بشید که مشتق مرکب است. اگر شما قائل شدید که مشتق بسیط است، اگر قائل به بساطت شدید، توجه می‌فرمایید، خب بنابراین بنابر قول به بساطت شما میبایست قائل بشوید به این که مشتق حقیقت است در متلبس به مبدا. چرا؟ علتش چیست؟ به خاطر این که اگر ما قائل به بساطت بشویم، مفهوم مشتق نیست مگر مبدا، یعنی بسیط دیگه. شما یه چیز باید داشته باشید در مفهوم مشتق، بنابراین مفهوم مشتق میشد مبدا، فقط مبدا، منتها مبدئی که لا به شرط اخذش کنید، لا به شرط اخذش کنید که قابل حمله بر ذات بشود، به شرط لا اخذش نکنید، لا به شرط. اگر مبدع رو لا به شرط اخذ بکنید که قابلیت حمله بر ذات هم داشته باشد، بنابراین مشتق شما منحصراً میشد فقط و فقط مبدع. خب وقتی مشتق شما منحصر شد در مبدع، واضح هست که مبدع باشد شما مشتق خواهید داشت، مبدع نباشد شما مشتقی نخواهید داشت. بنابراین ظهور مشتق میشد این که حقیقت میشد در متلبس به مبدا، درست شد؟ پس علل قول به بساطت مشتق، چون مشتق نیست مگر مبدا. میبینید در مشتق دو چیز داریم، یه ذات داریم یه مبدا. خب ذات شما چیست؟ مثلا اون زید خارجی ذات شماست، مثلا سلام. مبدا کدام است؟ مبدا مثلا عنوان قیام، علم، قعود، اینا میشد عنوان بفرمایید که اینا میشد مبدا. وقتی قائل بشوید مشتق بسیط است، بنابراین دو چیز تو مشتق نمیتونید داشته باشید، شیء واحد میخواید، شیء واحد اگر بخواهید اخذ بکنید فقط میشد مبدا، منتها مبدأ لا به شرط که یجتمع مع الف شرط و قابل حمل هم هست بر ذات. بنابراین وقتی که مشتق بسیط شد و وقتی بسیط شد، بنابراین لیس الا هیچ چیزی نیست مگر مبدأ، خب لام و حاله شما باید قائل بشوید به چه؟ لام و حاله شما باید قائل بشوید به این که مشتق حقیقت است در متلبس به مبدأ، چون اگر مبدأ باشد صادق است که مشتق هست، و اگر مبدأ نباشد پس مشتقی هم وجود ندارد. توجه فرموده. بنابراین بله فرقی پیدا می کند با بفرمایید که تفاوتی پیدا می کند با جوامد، جوامدی که بله مثل فرض فرمایید انسان، حیوان، با اینا تفاوت پیدا می کند. اگرچه آقای نائینه می فرمان اسوء حالا از جوامد است، به جهت اینکه در جوامد مثل انسان، حیوان و امثال اینا شما یه ماده دارید و یک چه دارید و یک صورت دارید. ماده مشترک بین همه صور است، لکن شیئیت شیء به صورتهی لا به مادتهی، انسانیت انسان به صورت انسان است نه به ماده انسان. توجه می فرمایید؟ خب بنابراین وقتی شیئیت شیء به صورتهی باشد لا به مادتهی، هرگاه که صورت تحقق پیدا بکند اون شیئیت هم وجود دارد. هر وقت صورت انسانی باشد شیئیت انسان هم تحقق دارد، و هرگاه نباشد نه تحققی ندارد. توجه فرمودید؟ لکن مشتقات همین جور است، هرگاه مبدأ باشد رو قصه بساطت، رو داستان بساطت، مبنای بساطت مشتق، هرگاه مبدأ باشد مشتق تحقق دارد، و هرگاه مبدأ نباشد مشتقی نیست. لکن یه فرقی با جوامد پیدا میکنند. فرقش با جوامد این است که در مشتق چون ما یه ذات هم داریم و مبدأ را حمل بر ذات میکنیم، میگم زیدون عالمون، زیدون فقیهون، پس یه ذاتی هم هست. در مواردی که مبدأ زائل شده باشد، لا سمع الله، فقاهت زید رفته باشد، عالمیت زید زائل شده باشد، چون مبدأ تحقق دارد صحیح است بگم زیدون عالمون یا زیدون فقیهون، به اعتبار چی؟ به اعتبار گذشته. پس مجازن صحیح میشد که شما اعتبار بگویید که زیدون کان فقیها، به اعتبار ما سبق صحیح است، به اعتبار ما مضا شما استعمال بکنید که زیدون فقیهون، پس استعمال صحیح میشد، لکن استعمال مجازی است. یا به اعتبار ما یعول، به اعتبار مشارفه، بله به این اعتبارات شما بفرمایید استعمال فقاهت بکنید که انشاءالله اگر درس بخواند زیدون یسیر چی؟ فقیها. وقتی که یسیر فقیها، خیلی خوب، بنابراین سیرورتش در آینده که فقیه خواهد شد، این استعمالم مجازی است، به اعتبار ما یعول است. بنابراین در مشتقات استعمال کردن در ذاتی که در آینده متلبس به این مبدأ می شد، یا ذاتی که مبدأ از اون منقضی شده است، صحیح است، لکن چی؟ الان نحوه مجاز، مجازن این استعمال صحیحه، اشکالی ندارد، میشد مجازن او را چه کرد آقا؟ استعمال کرد. لکن در جوامد اینجور نیست. شما نطفه آدمی را صحیح نیست که بهش بگون که انسانون به اعتبار ما یعول. دقت می‌فرمایید؟ هاکذا اگر که انسانی از دنیا رفته و الان او را دفن کردن، خاک شده، تجزیه شده، صحیح نیست بگون که انسانون. مجازنش هم صحیح نیست. چرا؟ به خاطری که شیئیت شیء به صورتهی لا به مادتهی. اگر صورت انسانیت دارد، صدق انسانیت برش صحیح هست و حقیقت هم هست. و اگر صورت انسانیت ندارد، ولو مادش تحقق داشته باشد، مادش در یه صورت دیگری تحقق دارد، ولو مادش تحقق داشته باشد، شما حتی مجازن هم نمیتونید استعمال انسان برش بکنید. اگر استعمال انسان کردید بر نطفه، غلط است. اگر استعمال انسان کردید بر اجزای تجزیه شده از میت یک انسان، اون استعمال شما غلط، مجازنم صحیح نیست. چرا؟ چون شیئیت شیء به صورته لا به مادته. بنابراین با جوامد این فرق رو پیدا کرد که در جوامد اگر صورت شیء تحقق داشته باشد، استعمال مثلا انسان یا حیوان صحیح میشد، اما اگر صورت تحقق نداشته باشد، این استعمال مجازن هم غلط است. چه به اعتبار ما یعول باشد، چه به اعتبار امن غذا باشد، به اعتبار ما مزا باشد، استعمال شما مجازن هم غلط است. دقت کردید؟ لکن نسبت به مشتقات نه. نسبت به مشتقات شما ولو مقائل بشیم مشتق بسیط است، و ولو قائل بشویم که مشتق وقتی بسیط شد فقط مبدأ دارد و در نتیجه میبایست که حقیقت باشد در متلبس به مبدأ، لکن نسبت به امن غذا انه المبدأ یا نسبت به ما یعول که بله این استعمال شما صحیح هست لکن مجازن صحیح هست. خب این بناءً بر چه آقا؟ این بناءً بر بساطه. یعنی اگر شما قائل شدید که مشتق بسیط است، بنابراین فقط یه ماده یک مبدأ خواهد داشت. وقتی که فقط یک مبدأ خواهد داشت، بنابراین شما میبایست که قائل بشوید به این که مشتق حقیقت است در متلبس به مبدأ. درست شد؟ خب اما اگر شما قائل به این شدید که مشتق مرکبه، ما در مشتق یک ذات داریم و یک چه داریم؟ مبدأ داریم. مشتق مرکب است از ذاتی به اضافه مبدعی، یه زیدی باشد و یه علمی و یه فقاهتی، مثلا یه قیامی. بنابراین در مشتق قائل به ترکیب شدید، ترکیب بین ذات و بین مبدع. اگر مشتق رو مرکب گرفتید از ذات و مبدأ، خیلی خوب، این ذات دو تا حالت دارد. یه حالت تلبس به مبدأ دارد که زید یه وقت فقیه نبود، درس خوند، صار فقیها، ثم لا سمع الله مریض شد، بیمار شد و قدرت فقاهتش را از دست داد. دوباره پس از مبدأ فقاهت خارج شد. درست شد؟ خب در این صورت پس ببینید ذات شما سه تا در واقع مرحله پیدا کرد. مرحله اولیه زیدی که فقیه نبود، بعد درس خوند سار فقیه ها، بعد بیمار شد فقاهتش را از دست داد، درست شد؟ خب در همه کان فقیه ها در مرحله سوم، در این سه مرحله، خیلی خوب، در هر سه مرحله ذات شما موجوده، منتها در مرحله وسطی متلبسه به مبدأ شده، در مرحله اول و مرحله سوم مبدأ را از دست داده، مبدأ فقاهت را از دست داده است. خب اگر شما قائل شدید به این که مشتق مرکب است، شما می باید قائل بشوید که مشتق حقیقت است در اعم از متلبسه به مبدأ و امن قضا عنه المبدأ. چرا؟ می فرمان به جهت اینکه ذات که باقی است، ذات زید باقی است، قبل از تلبسه به مبدأ باقی است، حین تلبسه به مبدأ هم باقی است، بعد از تلبسه به مبدأ هم ذات باقی است. پس بنابراین وقتی ذات باقی است کفایت می کند در این که شما بگون زیدون فقیهون، این که زید تلبسون مایی به مبدأ فقاهت پیدا کند، اگر ولو مدت کوتاهی فقیه شد دیگه صحیح است که شما او رو به عنوان زید الفقیه استعمال کنید در شقش و در شأنش. چرا؟ چون این ذات یه وقتی متلبس شد به مبدأ فقاهت، همین کافی است دیگه، امن قضا ان هم شد، ذات باقی است، به اعتبار بقاء ذات صحیح است که استعمال بکنیم زید الفقیه. توجه فرمودی؟ پس اگر قائل بشویم به بساطت مشتق، باید قائل بشوید که مشتق حقیقت است در متلبس به مبدأ. اگر قائل بشوید به ترکیب در مشتق، باید قائل بشوید که مشتق حقیقت است در متلبس و امن قضا عنه المبدأ. در هر دوتا علا نحو حقیقت استعمال میشه. ذات به اضافه مبدأ، مبدأ لازم نیست همیشه باشد، مبدأ اگر مرتن واحده دفعتن آنن ما هم حاصل شد کفایت میکنه. اگر مبدأ رو شما بگون همیشه لازم دارید که مبدأ باشه، بله، لکن میگم نه، مبدأ همین که حاصل شد در صدق دیگه کفایت است، دیگه استمرارش لازم نیست. همین که حدث مبدأ، مبدأ این ذات متلبس به این مبدأ شد، ولو آنن ما، وقتی متلبس شد کفایت میکنه. در ما یعولش حالا علا نحو مجاز شما بفرمایید، اما در امن قضا علا نحو حقیقه.
چرا؟
بعد از تحقق صادقه، هنوز که تحقق پیدا نکرده است که صادق نیست، علا سبیل مجاز میشه، اما بعد از این که تحقق پیدا کرد دیگه تحقق پیدا کرده، بنابراین ولو منقضی بشود صحیح هست که شما استعمال کنید. خب این بفرمایید که بله مطلبی که آقای نائینی می فرماد بنابراین شما باید برگردید ببینید که در باب مشتق قائل به بساطتش میشید یا قائل به ترکبش میشید. ثم خود مرحوم آقای نائینی از این فرمایش خودشون عدول میکنه، می‌فرمایند نه، این بیان تمام نیست، ما چه قائل بشویم به بساطت مشتق و چه قائل بشویم به ترکب مشتق؟ بنابر هر دو قول مشتق حقیقت است در متلبس به مبدأ. پس از این فرمایش خودشون عدول میکنه. اما علل قول بالبساطه، علل قول بالبساطه که همون بیان اینجا جاری میشه، یعنی الکلام الکلام، گفتیم اگر مشتق بسیط باشد باید قائل بشویم به اینکه حقیقت در متلبس به مبدأ است. خب حالا هم علل قول بالبساطه همون رو میگو. حالا با این توضیح که وقتی قائل شما شدید به اینکه مشتق بسیط است، اون رکن اصلی که در مشتق